با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف من را در بخش فنی همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. امروز 4 آوریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین است. کمیته صلیب سرخ افغانستان به مناسبت این روز گزارش منتشر کرده که در آن اشاره میشه که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که ماین ها و مهمات منفجر نشده تهدید جدی برای زندگی مردم به شمار میره. در این گزارش آمده که در سال 2024 کمیته صلیب سرخ 564 تلفات را ثبت کرده که از این میان 434 نفر کودک بودند. این کمیته همچنین اعلام کرده که در 2 سال گذشته با کمک رضاکاران هلال احمر افغانستان به بیش از 243,000 نفر در 5 منطقه آلوده به مهمات منفجر نشده در مورد خطرات ماین‌ها آموزش دادند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه گذشته گزارش را منتشر کرد که بر اساس آن هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی می‌شوند. این اداره همچنین اشاره کرده که در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند. سفارت ایران در کابل اعلام کرده که محمد رضا بهرامی معاون وزیر امور خارجه ایران در سفر به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره مسائل حقابه هلمند و بازگشت مهاجران افغان گفتگو کرده است. این سفارت امروز در صفحه اکس خود نوشته که متقی روابط افغانستان و ایران را مثبت ارزیابی کرده و بر اهمیت بهره برداری از فرصت‌های موجود تاکید کرده. در اعلامیه این سفارت همچنان آمده که بهرامی در این دیدار بر پایبندی به سیاست‌های همسایگی را تأکید کرده. همچنین حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست خبری از گفتگوهای دو طرف درباره تحولات جدید، روابط دو جانبه، مسئله آب و وضعیت مهاجران افغان در ایران خبر داد. این در حالی است که پیش از این ایران و طالبان در موضوع حقابه از هلمند با تنش‌های روبرو بودند. نهاد افغانستان عاری از پولیو نسبت به خطر انتقال ویروس پولیو از سوی مهاجران بازگشته از پاکستان هشدار داده است. این نهاد روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که خانواده هایی که از پاکستان به کشور باز می گردند باید کودکان خود را در مرز واکسین کنند تا شیوع این بیماری جلوگیری شود. در سال 2025 یک مورد مثبت پولیو در ولایت بادغیس ثبت شده است. هرچند حکومت طالبان در سال گذشته میلادی مورد مثبت را تایید نکردند، اما سازمان جهانی صحت اعلام کرد که در سال 2024-25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل اعلام کرده که ایالات متحده همچنان به پیمان ناتو متحد است، اما دیگر اعضا نیز باید با افزایش بودجه دفاعی و نظامی خود تا سطح 5% از تولید ناخالص داخلی موافقت کنند. روبیو در سخنان خود تاکید کرده که رئیس جمهور ترامپ از ناتو حمایت میکند و از کشورهای عضو خواسته تا توانمندی‌های دفاعی خود را تقویت کنند. و همچنین اشاره کرده که افزایش بودجه دفاعی ممکن است زمان ببرد، اما این مسیر باید واقعی باشد. این درخواست در حال مطرح شده که کشورهای اروپایی برای افزایش بودجه نظامی خود از جمله جرمنی تلاش‌های را آغاز کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: همزمان با روند اخراج مهاجرین از اسلام آباد و راولپندی پاکستان، مهاجران افغان در شهر کراچی هم نگران آغاز عملیات اخراج پناهجویانند.
در کراچی هم با شهروندان خود گفتند که هر افغانی را که جای میبینین با ما اطلاع بدین و ما بسیار متاسفانه بسیار جگرخون هستیم.
اما بیشتر از آن، وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در پاکستان چگونه است؟ گفتگوی داریم با یک مهاجر افغان که خواهد چنید.
دقیقاً تنها مشکل من نیست، مشکل عمومی است. مشکل هست که تمام پناهجوی افغان 15 اگست به پاکستان سرازیر شدن. این مردم ها همگیشان مشکل های امنیتی دارن، تهدیدات امنیتی بسیار جدی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌های مالی را بر همه کشورها به شمول افغانستان وضع کرده. در این باره با کارشناس اقتصادی گفتگوی کردیم که میشنوید و از جهان هم به شما میگوییم که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست در باره وضعیت شرق میانه به ویژه غزه برگزار کرده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز جمعه 15 حمل سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 ماه اپریل سال 2025 میلادی. شماری از مهاجرین افغان در کراچی پاکستان میگویند که پیام‌های از طرف حکومت پاکستان برای شناسایی و اطلاع رسانی در مورد حضور مهاجرین افغان به شماره‌های تلفن‌های همراهشان ارسال شده. در این پیام‌های که آنها به رادیو آزادی هم شریک کردند، در مورد آغاز عملیات علیه افغانها در شهر کراچی هشدار داده شده. در این حال شماری از افغانهای مقیم در این شهر میگویند که دریافت چنین پیام‌هایی از طرف حکومت پاکستان نگرانی آنها را بیشتر کرده. ولی تاکنون کدام اداره رسمی حکومت پاکستان این موضوع را تایید و یا رد نکرده؟ سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
دا مسیج ما ته پر نن پر لس بجه ما ته راولی ژه و دا مسیج ما وکته سخت حالات شروع ده. انسان لس اچول دی نه پی وار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
نواس یک مهاجر افغان در کراچی پاکستان است که از دریافت یک پیام هشداری حکومت پاکستان در رابطه با شناسایی و اطلاع رسانی در مورد مهاجران افغان میگوید. در این پیام که از طرف او با رادیو آزادی شریک ساخته شده است و ادعا می شود که از طرف حکومت پاکستان به تلفن های همراهشان ارسال شده است، آمده است که عملیات علیه مهاجران افغان مقیم در کراچی پاکستان به تاریخ 3 اپریل سال روان میلادی آغاز شده است. در این پیام از مردم خواسته شده است که در صورت شناسایی مهاجران افغان به شماره کمکی پلیس و رنجر این کشور تماس گرفته اطلاع داده شود و تاکید شده است که هویت اطلاع دهنده محفوظ خواهد ماند. نواس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در تیم کراچی که الان
اکنون در کراچی وضعیت خیلی خراب است. نه کارت ای سی سی را در نظر می گیرد و نه هم کارت پی او آر را. هجوم می آورند، مردم را با خود می برند. دارندگان کارت پی او آر را نیز دستگیر کردند. از ایشان پول هم گرفتند و آنها را لتکوب هم کردند.
اگرچه کدام اداره رسمی حکومت پاکستان این موضوع را تایید و یا رد نکرده است، ولی این پیام ها نگرانی مهاجران افغان در کراچی را برانگیخته است. یک مهاجر افغان دیگر در کراچی پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در کراچی هم به شهروندای خود گفتن که هر افغانی را که جای میبینین با ما اطلاع بدین و ما بسیار متاسفانه بسیار جگرخون هستیم که حالت ما چی خواهد شد و به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
کمیته اقدام مشترک برای مهاجران نیز روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود با اشاره به این پیام دریافتی گفته است که این یک تبعیض کامل و مطلق علیه هر کسی که افغان به نظر میرسد میباشد. حکومت پاکستان در جنوری سال جاری میلادی اعلام کرد که دارندگان کارت شهروندی افغان یا ای سی سی باید تا 31 مارس این کشور را به صورت داوطلبانه ترک کنند، در غیر آن بعد از اول اپریل در مقابلشان از زور استفاده خواهد شد. پاکستان از اول اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و ده ها مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپیندی بازداشت شده بودند از طریق گذرگاه دورخم به افغانستان اخراج کردند. برخی از مسئولان امور مهاجرت دورخم به خبرنگاران پاکستانی گفتند که این مهاجرین شامل دارندگان کارت‌های مهاجرت ویژه به نام ECC و مهاجرین فاقد مدرک بودند. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کند که از این تعداد حدود 800 هزار دارندگان کارت ECC اند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اقدام حکومت پاکستان برای اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان این مهاجران را دچار یک بی سرنوشتی کرده. حکومت پاکستان 31 مارچ را برای پناهجویان بدون مدرک قانونی و دارنده های کارت شهروندی افغانستان یا ACC مهلت تعیین کرد تا از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی اخراج شوند. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در گفتگو با همکارم جعفر احمدی وضعیت کنونی خودش و دیگر مهاجران را شرح داده که میشنویم.
ما حدوداً 2.5 سال میشه که ما به پاکستان آمدیم به عنوان مهاجر و ما از طرف یکی از کشورهایی که اونجا پرونده داشتم مرسمن تا یک ایمیل رسمی به پاکستان خواسته شدم به خاطر طی مراحل امی پرونده اسکان مجدد ما که متاسفانه روند خیلی بکندی ادامه داشت. با آنکه کارهای ما تمام شد، حدودا به قول معروف که میگن در دقیقه 90 مشکل ایجاد شد، اما داشت و در آخرین مراحلی که کار ما تقریبا تمام شده بود و قرار بود که ما در 5 فوریه پرواز بکنیم، پس از تاریخ 20 جنوری سال روان آقای دونالد ترامپ مراسم تالیف اجرا کردند و با اجرای مراسم تالیف برخی فرمانهای اجرایی را اونا به امضا رساندند که یکی هم تعلیق برنامه اسکان مجدد یا ایسترپ بود که ایجاد دارندگان P1, P2 و SIV را روند انتقال تعلیق در آمد که متاسفانه ما هم از این نایه متضرر شدیم. و افزون بری این مدت را که ما در پاکستان سپری میکنیم با تمام تشویش ها و نگرانی هایش، یکی از تشویش ها یا نگرانی های عمده و اساسی امروز همی اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان توسط حکومت پاکستان است که به گونه جدی و گسترده در حال اجرا است و خیلی بله.
خب این شرایط، این روند بر خود شما، خانواده ایتان چقدر اثر گذار بوده؟ چه موانع و مشکلات براتان ایجاد شده؟
خب دقیقا تنها مشکل من نیست، مشکل عمومی است. مشکل هست که تمام پناهجوی افغان، گفتم میتونم که 80% پناهجوی افغان با استثنای دارندگان کارتای PUR یا کارتای ACC پناهجوی افغانستان که از گذشته ها اونا در پاکستان هستند، با استثنای از اونا کسایی که در این مدت پس از سقوط 15 آگوست به پاکستان سرازیر شدن، این مردم ها همگیشان مشکل های امنیتی دارن، تهدیدات امنیتی بسیار جدی متوجه از اونا است و بیشتر از اینا دارندگان پرونده های مسکان مجدد به بیرون از افغانستان و پاکستان هستند.
بله.
و به اروپا یا غرب برمی کنند و اونا منتظر ازی هستند که پرونده هایشان بررسی شود و مو پروسه کاری از اونا ختم شود تا ای که بتانند به کشور دومی یا مو کشوری که قرار است اونا مهاجرت بکنند و اونجا میرن.
شماری از بله با مزد بله. شماری از مهاجران افغان که فعلا در پاکستان زندگی میکنن از بازگشت احتمالی به افغانستان ترس و بیم دارن. شما چطور؟
دقیقا همانطور که پیشتر گفتم، کسایی که بعد از 15 آگوست 2021 به پاکستان مهاجرت کردن و سرازیر شدن و آمدن، اینا همگیشان بنابر تهدیدات امنیتی گروه حاکم در افغانستان اونا فرار کردن و به پاکستان آمدن. طبعا با خروج اجباری از اینا از حکومت از پاکستان دوباره بر افغانستان یا بازگشت اجباری از اونا بر افغانستان تهدید خیلی بزرگی هست، خیلی دشوار است، خیلی نگران کننده و غیر قابل جبران خواهد بود که ایره هیچ کس نخواد جبران کرده بتانه و ای ساده هست برای حکومت بله. پاکستان که به گونه پناهجوی افغان از اینجا اخراج میکنن، اما حق شهروندی، حقوق بشری، حقوق مهاجرین گپا زیر پا شده رئیس، به گونه جدی حقوق بشر نقض شده رئیس اینجا. حکومت
تشکر.
پاکستان قانونی و قانون نداره در حال حاضر.
مشخصا شما به سازمانهای مدافع حقوق بشر و در کل جامعه جهانی چه پیام دارین به عنوان یک مهاجر در پاکستان؟ کوتاه.
بسیار کوتاه میتونم گفته که هرچند تمام نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی مهاجرین نظارگر هستند، وضعیت را دقیقا میتونن متوجه هستند، زیر نظر دارن، میبینن، درک میکنن، هم متاسفانه هم خاموش نشستن. خواست ما از اینا از اونایی است و ما صدا میکنم بالای از اونها، از همین تریبیون شما، که لطفا بالای همین مهاجرین رحم بکنین، لطفا این موضوع را جدی بگیرین، لطفا خاموش نظارگر نباشین که خدای نخواست فردا حقوق بشر به گونه گسترده، به گونه بسیار جدی نقض خواهد شد. او باز خیلی دیر خواهد بود.
گفتگوی را شنیدید با یک از مهاجران افغان که همکارم ژکفر احمدی همراهش صحبت کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می‌شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می‌توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com که خبرهای افغانستان و جهان را زودتر مطالعه شوید. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرده که از اول ماه مارچ تا کنون بیش از 1200 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل جان باختند. آقای ترک تاکید کرده که باید هرچه سریع‌تر آتش بس در غزه برقرار و اجازه ارسال کمک‌های بشر دوستانه داده شود. صدر اعظم اسرائیل گفته که می‌خواهد فشار بر حماس را افزایش دهد تا همگرگان‌ها را آزاد کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا پا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست درباره آخرین وضعیت شرق میانه به ویژه غزه برگزار کرد. در این نشست ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت
The temporary relief. آتش بس کوتاه مدت که به فلسطینی ها فرصت اندک برای نفس کشیدن داده بود شکسته شده. به گفته وزارت صحت غزه، از اول مارچ عملیات نظامی اسرائیل بیش از 1200 فلسطینی از جمله حداقل 320 کودک را کشته است. بمباران ساختمان های مسکونی، خیمه ها، مکاتب و شفاخانه ها همچنان ادامه دارد، حتی در مناطقی که فلسطینی ها به آنجا مجبور به کوچ شدند. حتی زمانی که فلسطینی ها اید را تجلیل می کردند نیز حملات کاهش نیافت.
There was no let up, even as Palestinian families celebrated Eid.
آقای ترک، حمله هوایی اخیر اسرائیل که در آن به گفته ای او 15 دکتر و کارمند بشردوستانه کشته شدند را وحشتناک خواند. روز چهارشنبه در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان متعلق به سازمان ملل که گفته می شود یک پناهگاه برای آوارگان بوده، حداقل 60 نفر کشته شدند. به گفته وزارت صحت غزه، این ساختمان تحت کنترل حماس بوده است. اردوی اسرائیل اعلام کرده که این ساختمان که قبلا یک شفاخانه بوده، اکنون به عنوان مرکز نظامی حماس مورد استفاده قرار می گرفت و هدف قرار داده شده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی محسوب می شود، این ادعای اسرائیل را به طور کامل رد کرده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی حقوق بشر تاکید کرده که حملات در غزه باید فوراً متوقف شود و آتش بس برقرار شود. پیش از این، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود که از تلفات گسترده غیر نظامیان در نتیجه بمباران و عملیات زمینی اسرائیل به شدت متاسف است و بر لزوم برقراری فوری آتش بس تاکید کرده. با این حال مقامات اسرائیلی گفتند که حملات خود را در غزه ادامه خواهند داد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز چهارشنبه گفته که قصد دارد نوار غزه را بخش بخش کند و گام به گام فشارها را افزایش دهد تا حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفته که تنها راه پایان جنگین است که فلسطینیان اعضای حماس را کنار بگذارند و همه گروگان‌ها آزاد شوند. اردوی اسرائیل دستور تخلیه کامل شهر رفح و مناطق اطراف آن را نیز صادر کرده. نیروهای نظامی اسرائیل اعلام کردند که در صدد ایجاد یک کوریدور امنیتی در غزه هستند تا با پیشروی‌های بیشتر این منطقه را تحت کنترل خود درآورند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه های مالی جدید بالای تقریبا همه کشورهای جهان به شمول افغانستان را وضع کرده. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت که این تعرفه ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهد ساخت و سبب داد و ستد های تجارتی منصفانه بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. اتحادیه اروپا و چین از آغاز یک جنگ تجارتی در جهان هشدار دادند، اما در اصل تعرفه چیست؟ چرا بالای کشورها تعرفه وضع می شود و چقدر بالای زندگی مردم عادی تأثیر دارد؟ این پرسش ها را همکارم جعفر احمدی از آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی پرسیده که می شنویم.
تعرفه یا محصول گمرکی به شکل ساده که بگیم، برای ورود اجناس وارداتی کشورها به دلایل مختلف تعرفه وضع میکنن و عمدتاً به خاطر حمایت از تولید داخلی کار میکنن و یکی از منابع درآمد دولت ها هم همین تعرفه گمرکی است. مثلا بیش از 70% عواید دولت افغانستان از تعرفه است، از مسئول گمرک است. بنابرای دلیل تعرفه عبارت از گرفتن محصول حین ورود اموال وارداتی است و در بعضی مواردی به خاطر تنبیه یا به خاطر مجازات بعضی از کشورها هم صورت بگیره.
خب شما به موضوع تنبیه اشاره کردین، میشه اندک بیشتر توضیح بدین که چرا کشورها بر یکدیگر تعرفه وضع میکنن؟
خب اگرچه مطابق به معیارها و اصول و چوکاتایی که در گلوبالیزیشن یا جهانی شدن با وجود آمد، تعرفه تقریبا صفر شد و به همون خاطر یک رونق تجارتی جهانی به وجود آمد و یک همگرایی بزرگ هم به نفع مستهلک، هم به نفع مولد و هم به نفع رشد اقتصاد عمومی جهانی و رشد کشورها به وجود آمد که در امی شرایط بود که بسیاری از کشورها از خط فقر برآمدن، مثل چین، هند، اندونزیا، مالیزیا، کره جنوبی یا کشورهایی بودند که قبل از همی آسانی ها کشورهای فقیر و کشورهایی بودند که حتی در چین سالانه بیش از 1 میلیون نفر جان خود از دست می‌دادند از فقر غذایی و گرسنگی. دیگه این سبب شد که یک رونق جهانی اقتصادی به وجود بیاید و این بسیار به سلامت اقتصاد کشورهای جداگانه و از بین بردن فقر، ایجاد جای کار کمک کرد و برای کش انفلوئنس و سیالیت پول در دنیا بسیار زیاد ساخت. برای می مبنا اتحادیه اروپا هم در سیاستهای خود مرزهای اقتصادی را از بین برد و در بین کشورهای اتحادیه اروپا این نوع تعرفه وجود نداره و World Trade Organization یا سازمان جهانی تجارت هم
بله
سقف تعرفه ها را کنترل کرد و گفت که هیچ کس نمیتونه که تعرفه های تزیری یا تعرفه هایی که بر اساس مجازات باشه وضع بکنه. ولی از این معلوم میشه که رفته رفته همون نظم جهانی که پیشگو از خود ایالات متحده آمریکا بود و اجازه میداد که تجارت جهانی بر مبنای همگرایی و بر مبنای تساند و همکاری جهانی باشه، بالاخره خودشان با همین سیاست های خود را نقطه پایان گذاشتن.
بله.
ولی نقصان اصلی را مستهلکین می کنن.
بله. ما هم می خواستم به این موضوع اشاره بکنم جناب حافظی. خب با توجه به آنچه احتمال بروز جنگ تجاری در جهان خوانده می شه، اقتصاد کشورها چقدر آسیب پذیر هست و چقدر می تونن زیانمند شوند؟
در مجموع اقتصاد جهانی صدمه میبینه، احتمال یک رکود و بعدا یک بحران اقتصادی در دنیا محتمل است، به خاطر از اینکه بالا رفتن تعرفه منجر به بالا رفتن قیمت ها می شود. قیمت ها بالا رفت، مردمی که درآمد ثابت دارن و نرخ تورم بسیار بالا تحمل کردن نمی توانن، یک دم کم از کم مثلا اگر تعرفه را به شکل متقابل کشورهای چین و دیگه کشورها گیرم 20-25% بالا برن، این در مجموع دولت ها پیسه دادتر شده میرن، مردم عادی جامعه فقیر شده میرن و دیگه همی جای کار و تولید جهانی پایین آمده میرن. به این اساس قدرت رقابتی پایین میاید و همون سیالیت اقتصادی دنیا به یک انجماد میانجامه و دیگه هیچ کس فایده نمی کند. پیشبینی همی است که خود امریکا زیادترین ضرر می کند، بخاطر از اینکه او کشور است در مقابل مثلا 100 چند کشور تعرفه وضع کرده، ای تعرفه تجاری و تعرفه اضافی و اونا متقابلا اکثر کشورها از جمله کشورهایی که بسیار تجارت کلان با امریکا دارن مانند اتحادیه اروپا، چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، کانادا و مکزیکو، اینا کشورهایی هستند که بیش از 1.5 تا 2 تریلیون دلار با امریکا تجارت دارن.
بله وقتی... اما جناب حافظی با مزاد که حرف شما را من قطع کردم، اما قسمی که حتما شما هم شنیدین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از این موضع گیریش دفاع کرده و هدفش را شکوفایی اقتصادی ایالات متحده خوانده، هرچند ما شما دیدیم که واکنش های هم داشت این اقدام حکومت دونالد ترامپ از اتحادیه اروپا گرفته تا افغانستان که این کشور هم شامل همین تعرفه 10% میشه. چقدر این اقدام میتونه وضعیت در افغانستان را متحول بسازه؟
خب تجارت ما با امریکا بسیار کم است، در حدود مطابق اسناد اتاق تجارت و صنایع افغانستان ما در حدود 3% تجارت جهانی خود با صادرات خود با امریکا داریم و از مجموع کل تجارت خود ما کمتر از 1% با اونا تجارت داریم. بنان 1% نیه که 0.3%، یعنی 0.3% ما با امریکا تجارت داریم. او قدر اثر آنچنانی بالای ما نداره، ولی به هر صورت میگه به شبنم مورچه، به مورچه شبنم طوفان است. در این شرایط بد اقتصادی که ما داریم، مثلا 34 میلیون دلار صادرات که هست، اگر 10% تعرفه وضع کنن 3.4 میلیون دلار تاجر افغانستان باید بپردازه، ولی او پیسه پس میایه برازی که او پیسه را اینا بالای قیمت تمام شده جنس اضافه میکنن و او را از مستهلک از خریدارا میگیرن. در اینجا غریبا غریبتر شده میرن، دولت ها پیسه دار میشن و تاجر در بین به حیث واسطه که مبادله انجام میده او نه ضرر میکنه و نه فایده.
گفتگوی را شنید با آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، در مورد این که آمریکا تعرفه های مالی را بر همه کشورها به شمول افغانستان وضع کرده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس از این که تا این دم همراه بودین. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه، اما بعد از این میتونید پیام ها و نظریاتتون را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما
خورده منطقه ممای نکرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا ستا بل کلاشوی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموع بگه تو هوایی چی نیست تک خوب همی کلاشوی زرفشوی دیده ای بالو خانه مدکانات که تخیره است از اونمو جمع میاریم بگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که معاینات میکنیم که از طفل میگه رودای تا نو تا نتایی او بگری که رودای تا نو میدای تا کل مکروبی شده.
چاد استیم با دول بالا میکشیدیم از چاد انو چاد دگال خوش کرد دگه با همین دلاش شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم استندم انا دلم او سولر را پول میبین دگه مهر را میتونیم که یک ازار 500 بیشتر کمتر را میتونیم که میشه دگه نلای هست دگه ببین دیم کسی باز برزا میشین.
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شود. با کندن حوضچه ها یا امو حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از این که به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد برای داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماع یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. ده قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهرمند شوند، با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه، مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند، تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
در خون نرگی تو روزک از زندگی ای دنیا تیرا از رای نزن ای بابا رای نزن کار عاشقی داره تا بالا رای نزن کار عاشقی داره تا
چهارشنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
با
به خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.